یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی هفتمین قسمت تنظیم رادیویی زندگی نامه چارلی چاپلین نابغه عالم سینما در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. همانطور که گفتیم این زندگی نامه با استفاده از کتابهایی که چارلی چاپلین به قلم خودش نوشته تنظیم رادیویی شده است. کتابهایی مانند روشنایی‌های شهر ترجمه علی اصغر بهرام بیگی، لایم لایت ترجمه رضا سید حسینی، سرگذشت من ترجمه جمشید نوایی و داستان کودکی من ترجمه محمد قاضی. در شش قسمت هفته قبل این روایت شنیدید با موفقیت‌هایی که چارلی جوان در بازیگری و فیلمسازی به دست آورد، روز به روز بر ثروت، محبوبیت و شهرتش اضافه شد. سود فیلم‌هایی که می‌ساخت جیب کمپانی‌های فیلمسازی را هم پر کرده بود. این فعالیت‌های چارلی در آمریکا در حالی بود که در اروپا جنگی تمام عیار جریان داشت و تبعاتش در آمریکا هم اثر بدی گذاشته بود، یعنی مردم را دچار یأس و سرخوردگی کرد. در این حال فیلم‌های کمدی به خصوص فیلم‌های چارلی باعث شادی و روحیه زندگی در مردم می‌شد و به همین سبب فروش سرسام‌آوری داشتند. بعد از جنگ چارلی که در اوج ثروت و محبوبیت بود به فکر ازدواج و یافتن همسری مناسب برای زندگی مشترک افتاد. اکنون به ادامه این روایت در هفتمین قسمت زندگی نامه چارلی چاپلین توجه بفرمایید. اضافه کنم کار تلخیص و تنظیم رادیویی این روایت را محمد باقر رضایی انجام داده، زرین کشاورز تهیه کننده برنامه است، محسن فرهانی صدا برداری برنامه را به عهده دارد و این صدا بهروز رضوی بازخوانی آن را تقدیم شما می کند. در یک مهمانی با دختر جوانی به نام میلدرد هریس آشنا شدم. او امیدوار بود به عنوان هنرپیشه در سینما موفقیتایی به دست آورد. وقتی با من صحبت کرد فهمیدم او همان کسی است که میتواند شریک زندگی من باشد. خودش هم در حرفایش به این ازدواج تمایل داشت. به منشیم گفتم ترتیب کارها را بدهد. کارها چنان رو براه شد که خودم هم نفهمیدم چگونه. ولی وقتی وارد دفتر ثبت ازدواج شدم، دیدم همسر آینده‌ام میلدرد هریس آنجا منتظر ماست. جامعه ساده خاکستری رنگی بر تن داشت که در آن زیباتر به نظر می رسید. حلقه های ازدواج بر انگشتان من قرار گرفت و مراسم عقد به سادگی هرچه تمامتر پایان یافت و بیرون آمدیم. اما هنوز مدت کوتاهی از ازدواج من نگذشته بود که متوجه شدم به کاری دست زدم که با مطالعه کافی انجام نگرفته است. زنم به نظرش می آمد در یک مسابقه ملکه زیبایی پیروز شده است و در عوالمی دور از واقعیت های زندگی سیر می کرد. حتی دو روز بعد از ازدواجمان مدیر کمپانی مترو گلدین مایر پیشنهادی به زنم داد که در برابر بازی در 6 فیلم 50,000 دلار به او بپردازد. من به میلدرد گفتم اون پیشنهاد را نپذیرد و اگر میخواهد در سینما فعالیت کند در استودیوی خودم مشغول کار بشود. ولی او این توصیه را نپذیرفت. به لوئیس مایر مدیر کمپانی مترو گلدین مایر جواب مثبت داد و رفت و مشغول شد. اما هنوز یک ماه نگذشته بود که کار او با آن کمپانی به اختلاف کشیده شد. آن عمل میلدرد مرا بسیار آزرده خاطر کرد. به تدریج از علاقه‌ام به او کاسته شد و دیگر میلی به ادامه زندگی با او نداشتم. ولی به خاطر برخی ملاحظات همچنان به زندگی مشترک خود ادامه می‌دادیم. در طول چند ماهی که از ازدواج ما می‌گذشت، من اونقدر ناراحت بودم که فقط توانستم یک فیلم بسازم. در حالی که قبلاً در مدت‌های مشابه حداقل 3-4 فیلم را تمام می‌کردم. بدون هیچ تردید آن ازدواج ناموفق نه تنها قدرت کار و ابداع مرا بیشتر نکرده بود که به نظرم چنان می آمد از هر گونه شوق کار و آفرینش هنری تویی شده. ما از نظر روحی با هم جور نبودیم و معلوم بود که نمی توانیم با هم توافق داشته باشیم. البته در اخلاق میلدرد پستی و ابتذالی نبود. ولی گربه صفت می نمود و گاهی زودرنجی و قهر شدید از خود نشان می داد. با آن که زیر یک سقف زندگی می کردیم به ندرت هم دیگر را می دیدیم. زیرا او برای خود برنامه جداگانه داشت و سرش به بازی در فیلم های مترو گلدین مایر گرم بود. من هم سرم در استودیوی خودم گرم بود ولی ذوق و شوقی در کار نبود. سرانجام روزی با او به گفتگوی جدی نشستم تا تکلیفمان را روشن کنیم. به او گفتم ببین میندرد، تو هنوز جوانی و بخت اون رو داری که شوهر مناسب تری پیدا کنی. پس بهتره دوستانه از هم جدا بشیم و هر کدوم به راه خودمون بریم. اگه موافقی به وکیلت بگو با وکیل من صحبت کنه و ترتیب کار رو بده. گفت منم با این کار موافقم ولی باید پول کافی در اختیارم بذاری تا بتونم از مادرم مواظبت کنم. نگاه معناداری به او کردم و سر تکان دادم. قانون کالیفرنیا در این باره وضع میلدرد را روشن میکرد. او با توجه به وضعیت مالی من که در اوج بود حق داشت 25,000 دلار از من بگیرد و طلاقنامه را امضا کند. ولی من برای این کار قبول کردم که حتی 100,000 دلار بدم. خوشحال شد و قول داد که هر چه زودتر طلاقنامه را امضا کند. ولی وقتی روز امضای اوراق رسید ناگهان از حرفش برگشت بدون آنکه دلیلی بیاورد. وکیل من از وضعی که کاملا غیر منتظره پیش آمده بود تعجب کرد. گفت به نظرم میاد خبرهای دیگه‌ای پشت پرده است که ما از اون اطلاع نداریم. همینطور بلا تکلیف ماندیم و کار استدیوی من هم به خاطر این پرونده به حالت تعلیق در آمده بود. در آن حال مجبور بودم به طور مخفیانه و در شهری دیگر ساختن فیلم‌هایم را دنبال کنم. هنوز متعهد به ساختن 4 فیلم 2 حلقه‌ای برای کمپانی فرست نشنال بودم. در حالی که هرچه می کوشیدم نمی توانستم به اندیشه هایی برای ساختن آن فیلم ها دست یابم. برای آنکه تمدد اعصابی بکنم و فکرم برای ساختن فیلم آماده تر شود، با یکی از دوستانم چند روز به ماهیگیری در آبهای اطراف جزیره کاتالینا در نزدیکی سواحل لس آنجلس رفتم. پس از بازگشت از ماهیگیری خبر رسید که حال مادرم در انگلستان رو به بهبود نهاده و سلامتش را کاملا بازیافته است. حالا موقع مناسبی بود که او را پیش خودم بیاورم. او را از 10 سال قبل که آخرین زمان حضورم در انگلستان بود ندیده بودم. از این رو یکی از دوستانم را به سراغش فرستادم تا او را بیاورد. وقتی در ایستگاه راه‌آهن پاسادانا چشمم به زنی کوچک‌اندام و سالخورده افتاد، بی اختیار تکان خوردم. برادرم سیدنی هم از راه رسید و با کمال حیرت دیدیم مادر هر دومان را به جا آورد و با خوشحالی در آغوش کشید. ترتیبی دادیم که در یک آپارتمان نزدیک دریا سکونت کند. یک زن و شوهر هم برایش استخدام کردیم تا امور خانه او را اداره کنند. یک پرستار هم گرفتیم تا کاملا مراقب سلامتیش باشد. از آن پس من و سیدنی مرتب به مادر سر می زدیم و گاهی نیز او را به استودیو می آوردیم تا شاهد موفقیت پسرهایش باشد و خوشحال شود. همان روزا در جریان ساخت یکی از فیلم‌هایم از ما بهتران دچار سانحه‌ای کوچکی شدم که داستان آن را یکی از کارکنان استودیو به گوش روزنامه‌ها رساند. روز بعد در صفحه اول روزنامه‌ها با عنوان دروژ نوشته شده بود که چارلی چاپلین دچار سوختگی شدید شده است. چیزی نگذشت که صدها نامه و تلفن و تلگراف به استودیو رسید که در همه آنها با نگرانی جویای حالم شده بودند. بلافاصله نامه‌ای برای تاکسی به آن خبر نوشتم، ولی هیچ کدام از روزنامه‌ها آن را چاپ نکردند، چون نمی‌خواستند خبر داغشان از بین برود. نامه‌ای هم از دوستم اِد جی ویلز برایم رسید که از بروز سانحه ابراز تأسف کرده بود. نوشته بود متأسف است که به خاطر این حادثه نمی‌توانم به کار خود ادامه دهم. بیدرنگ برایش تلگرافی مخابره کردم که نگران نباشد. آن حادثه چیزی جزئی و بی‌اهمیت بوده و روزنامه آن را بیخود بزرگ کردند. باز هم مجبور شدم به مسافرتی بروم و کمی استراحت کنم. تصمیم گرفتم برای چند روز بروم لندن. روز عزیمت به لندن با هزار زحمت ساعت 8:30 صبح از خواب برخاستم. به شوق دیدار لندن بعد از 10 سال سریع خودم را به کشتی درجه 1 آن زمان رساندم. جمعی از خبرنگاران روزنامه ها نیز از کشتی بالا آمدند و مزاحمم شدند. سرانجام خود را در کابین مخصوص تنها دیدم. ولی سراسر کابین مملو و سبدهای گل و هدایایی بود که علاقمندانم قبلا به کشتی فرستاده بودند. 10 سال قبل از این هم در یک کشتی درجه 3 سوار بودن و با حسرت به مسافران ثروتمند آن که به کابین‌های مخصوص می‌رفتند نگاه می‌کردم. حالا در این سفر من هم یکی از همان کابین‌های مجلل را داشتم. آن جوانک فقیر حالا در جایگاه آدم‌های ثروتمند قرار گرفته بود. همه امیدم به آن بود که در طول این سفر استراحتی خواهم کرد و از آرامشی برخوردار خواهم شد. ولی سیل نامه و تلگراف و تلفن و هدایا و دستگل‌ها و روزنامه‌ها و مجلات همچنان که در وسط اقیانوس بودیم رهایم نمی‌کرد. در نامه‌ها و تلگراف‌ها از من دعوت شده بود که در مدت اقامتم در لندن به فلان جا بروم یا مهمان این مقام و آن شخص ثروتمند بشوم. روزنامه‌ها سرشار بود از این مطالب که چارلی چاپلین اوقاتش را در کشتی چگونه می‌گذراند. نوشته بودند که شهردار و پلیس لندن آماده استقبال از من هستند و مراقب اوضاعند تا نظم شهرشان با ورود من به هم نخورد. من برای چنین استقبالی آمادگی نداشتم. با آنکه استقبالی پرشکوه و فوق‌العاده با ورودم به لندن انجام گرفت، با خودم فکر می‌کردم بهتر بود که سفرم به لندن را به تأخیر می‌انداختم تا زمانی که واقعاً شایستگی چنین استقبالی را پیدا می‌کردم. در آن موقع تنها آرزویم این بود که با خیال راحت و بدون کمترین مزاحمتی به جاهایی که در لندن آرزو داشتم بروم، سری بزنم و به محله‌های قدیمی که از آنها خاطره داشتم بروم. این آرزو به اندازه‌ای در دلم ریشه دوانده بود که یک لحظه آسوده‌ام نمی‌گذاشت. ولی خبرنگاران و مردم با دوربین‌ها و دستگل‌ها و هدایای فراوانشان چنان احاطه‌ام کرده بودند که نمی‌توانستم سرم را بخارانم. از مزاحمت بیش از حد خبرنگاران واقعاً به ستوه آمده بودم. اعصابم به شدت خرد شده بود. همه روزنامه ها با تیترهای درشت از من نوشته بودند. اغلب آنها با تعریف و تمجید از من و هنرم مرا تا حد یک اسطوره بالا بردند. ولی در چند روزنامه هم مطالب انتقادی درباره ام وجود داشت. تعدادی از آنها نوشته بودند: ای مردم، به خاطر خدا سر عقل بیایید. قبول داریم که آقای چاپلین آدم محترمی است، ولی برای همه ما این سوال وجود دارد که چرا رنج دوری از وطن و اشتیاق بازگشت به انگلستان در آن سالهایی که کشور دچار جنگی وحشتناک بود در دل این شخص پدیدار نشد. البته گفته می شود و چه بسا درست هم باشد که آقای چاپلین در برابر دوربین های فیلم برداری بهتر می توانست از خود ادا و دلقک‌بازی درآورد تا آن که پشت مسلسل بنشیند و مثل یک مرد در مقابل دشمنان بایستد. در لندن وقتی نوجوان بودم عاشق دختری شده بودم که نامش هتی بود. دلم می‌خواست بروم او را ببینم. ما به هم نرسیده بودیم ولی یاد و خاطره او همیشه در دلم بود. وقتی برادرش را در لندن دیدم به من گفت که او فوت کرده است. از شنیدن آن خبر که چون صاعقه‌ای بر سرم فرود آمد به شدت افسرده شدم. در هتلی که اقامت کرده بودم رفت آمد مقامات و خبرنگاران و برخی از مردم برگزیده شهر زیاد بود. شوق سوزنده‌ای برای آنکه تنها باشم و بدون مزاحمت در خیابان‌ها قدم بزنم مرا آرام نمی‌گذاشت. به ناچار گاهی مانند افراد خانواده سلطنتی روی بالکن اتاقم در هتل می‌آمدند و به نشانه تشکر دستی برای مردمی که در مقابل هتل محل اقامتم جمع شده بودند و آنجا را ترک نمی‌کردند تکان می‌دادند. مسئولان هتل ترتیبی دادند که وقت بیرون رفتن از در عقب هتل بروم تا مزاحمتی برایم ایجاد نشود. ولی با همه اینها به خوبی می دانستم که نباید گذشته خود و آن بینوایی ها را فراموش کنم. بعضی از روزنامه ها نوشتند که من از مردم گریزانم و نمی توانم از دوستی واقعی برخوردار باشم. آنها نتیجه می گرفتند که این عمل من، فرار از مردم، به معنی افسردگی و حالت عزلت گزینی من نشانه یک بیماری است. اینها مطلبی بیمعنی و دور از واقعیت بیان می کردند. درستش این است که ثروت و شهرت به من یاد داده بود که چگونه دنیا و مردم را از چشم‌اندازی صحیح‌تر قضاوت کنم. بدین ترتیب وقتی با اشخاص ثروتمند و صاحب اسم و رسم از نزدیک آشنا می شدم، این را به خوبی می دانستم که آنها در دنیای خاص خود تا چه اندازه دستخوش ضعف و حقارت هستند. از مجموع این تأملات به این نتیجه رسیده بودم که هم فقر زیاد و هم ثروت زیاد می تواند شخصیت آدمی را تباه کند. بعد از چند روز متوجه شدم که اگر بیشتر از آن در لندن درنگ کنم، جز بیهوده تلف کردن وقت نتیجه ای عایدم نخواهد شد. روزنامه ها هرچه دلشان خواسته بود، از بدی و خوبی درباره من نوشته بودند. و من از خواندنشان بیزار بودم. در همان چند روز به بسیاری از مهمانی های سرشناسان لندن دعوت و با شخصیت های محافل برجسته لندن آشنا شده بودم. ولی ناخشنود از این بودم که نمیتوانستم با مردم عادی و تماشاچیان واقعی فیلم هایم دیداری از نزدیک داشته باشم و به ابراز احساسات آن علاقه‌مندان به دلخواه خود پاسخی بدهم. پلیس در هر موردی به زحمت مرا از میان انبوه جمعیت عبور میداد. بالاخره تصمیم قطعی خود را برای بازگشتن به کالیفرنیا و شروع دوباره کار گرفتم. خب دوستان عزیز، هفتمین قسمت زندگی نامه چارلی چاپلین را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی هشتمین قسمت آن، خدا نگهدار.
ورنشانی مختصر داری بگو. آی 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 آی
ساعت سر شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت از بینابین جهانی ازدحام و کثرت باخیش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانند کند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و دیوانه به دام جنونم کشید و رفت.
صفر
دیگر اسیران من بیگان نیستم، یا از
ساعت صفر. امشب درست تو همین لحظه که یه 7-8 دقیقه مونده امروز سر بیاد و بشه دیروز، تو همین دقیقه که ساعت به نقطه صفر نزدیکه، همین حالا که از 24 ساعت امروز همین 7-8 دقیقه مونده، درست همین حالا که افتادم و چشمم و بستم و یه تبسم رو لبمه، یه عالم شکر تو دلم و سر زبونمه که امروز بالاخره موفق شدم یه زوج و یه زن و شوهر رو بعد 6-7 روز قهر آشتی بدم. نمیدونم آدم که با یه کار خوب اینجوری احساس سبکی و رضایت میکنه و دلش آروم میشه و جشنی به پا میشه کنج دلش، آدم که به یه کار خوب اینجور خوب میشه حالش، خنده میاد سراغش و کیف میکنه دلش، واسه چی خودشو عموماً از این لذت محروم میکنه؟ چرا دلشو، خودشو، نفسشو تربیت نمیکنه که متصل از بدی دوری کنه؟ چون واقعش اینه که یه حلاوت و کیف و لذتی با کار خوب خداپسند هست که هیچ جا پیدا نمیشه. با هیچ کاری، هیچ سودی، هیچ منفعتی این رضایت قلبی به دست نمیاد. از اون طرف هم یه سنگینی، یه غم پنهان، یه تلخی و اندوهی همراه کار بده که مثلش هیچ جا نیست. یه دردی که تو خود آدم و با خودش و پیوسته همراهشه، حتی اگه ندونه و نفهمه بازم اون سنگینی هست و باهاشه. آدم دیگه، میگن انسانه و نسیان، آدمه و فراموشی، قفلت. قرار حالا تو این وقت و موقع شادم و سرخوش. الان یه پیام داشتم از اون زوج که از قهر کناره گرفتن و به ساحل آشتی رسیدن. خدا رو شکر من کاری نکردم، اما فقط کمی حرف زدم و خودشونو یاد خودشونو بردن. با هم بودناشون، عاشق بودناشون. آخه واقعا حیفه، حیف روزامون به خاطر هیچی با غم و تلخی بگذره. هممون مثل همین، اینا هم مثل ما، واقعا مشکل خاصی نبود و نداشتن. زن از مرد میخواسته که حالش و کارش و زحمتش رو تو خونه ببینه، ببینه که از وقتی او رفته بیرون اینم تو خونه زحمت کشیده، جمع کرده، پخته، شسته، خسته شده و حالا انتظار داره مرد که از راه میاد بخنده و حالش خوب باشه و وسایلش رو اینجا اونجا نندازه، کیف یه ور، کت یه ور، جوراب یه ور. مردم میگه زن باید درک کنه من بیرون خونه با 1000 تا آدم سر و کله میزنم، ممکنه وقتی میام خسته باشم یا حتی عصبی، میام خونه که آروم شم. واسه وسایل شخصی هم گفتم باشه، گفتم میذارم چشم نمیندازم، اصلا یکم استراحت میکنم میرم خودم جمعشون میکنم. زن میگه دیگه اون وقت تو اون جمع کردن به درد خودت میخوره، من از بی‌نظمی بدم میاد، از صبح کار کردم که تمیز باشه، که ریخت و پاش نباشه، اون وقت حالا بشینم که شما کی میخوای پاشی و وسایلتو از این گوشه و اون گوشه برداری، بعدش هم یعنی چی که من با هزار نفر سر و کله میزنم و شاید عصبی باشم؟ اینجوری که من از تو بدترم، چون تو باز بیرون بودی، رفتی هوایی خوردی، دو تا آدم دیدی، با چهار تا آدم حرف زدی، با همه که دعوا نکردی، با رفیقات گشتی، گفتی، خندیدی، صبح رفتی و حالا برگشتی. من عوضش اینجا گوشه این چهار دیواری تو 70 متر جا یکه و تنها 10 برابر تو راه رفتم و برگشتم، کار کردم، نه حرف زدم، نه گفتم و خندیدم، نه تنوعی، نه چیزی، جون کندم، خسته شدم، بی‌مزد و منت، بدون حتی یه خسته نباشید ساده، چشم گردوندم و سفید شد چشم، بس که نگام به دیوار خورد و برگشت، بس که چشمو به در دوختم که آقا کی میاد. دعوا شروع شده بینشون، میبینی همینجوری به همین سادگی، اصلا الکی، سر هیچی، حرف اولو با یه جواب، یه حرف، یه جمله ساده میشد پاسخ گفت، میشد آروم کرد، اما نشد. انگار میخواستن همدیگه رو زخم بزنن، عصبی کنن، میخواستن بجنگن، قهر کنن، دور شن. مرد یه چیز میگه، زن یه چیز. از شروع مشاجره تا نهایت چهار تا جمله اونورتر موضوع دعوا معلومه. والا یکم که از این بگو مگو بگذره، پای همه چی وسط کشیده میشه، از دور دور تا نزدیک نزدیک. از روز اول ازدواج و آشنایی تا لحظه اکنون پای همه چی و همه کس به میون کشیده میشه. بعد هر کدوم به حق به جانب ترین شکلی و وضعی شروع میکنن گفتن. جالبه. پرسیدم یه دفعه ازشون که خب تو این جور مواقع یکیتون ساکت شین، سکوت کنین، حرف نزنین. هر کدوم یه جور جواب میدن که نه من چیزی نگفتم، از خودم دفاع کردم. میگم اولا چیز چیه که این همه گفتین و تازه اینا چیزی حساب نمیشه؟ ثانیا دفاع دیگه یعنی چی؟ جنگ مگه؟ میدونی البته ما هممون یه جورایی تو این موضوع شبیه همیم، مثل همدیگه، مثل هم عمل میکنیم. وقت مشکل اصلا یادمون میره چی هستیم و کی هستیم و چه نسبتی با هم داریم. همه چی رو کنار میذاریم و بدون همه خاطره و خیالامون دعوا میکنیم، مشاجره میکنیم، که اگه یادمون باشه خاطره همه با هم بودنامون، گذشته، فداکاریا، ایثارامون، اگه یادمون باشه که چه نقشه هایی با هم واسه آینده کشیدیم که چیکار کنیم، چی بگیریم، کجا بریم، همراه همه خاطرهای مشترکمون اگه جدل کنیم، دیگه اسم اون حرفی که با هم میزنیم دعوا نیست. دیگه میشه این بحث و جدل و گفتگوی پیرامون یه اختلاف نظر تسمیه کرد و به حساب آورد. میشه اینجوری دیدش، اینجوری نامیدش، اینجوری خوندش و صداش کرد. کار از همین تسمیه ها، از نامگذاری ها میگذره در عالم. به قول او که گفت کار از این تسمیه ها رفت اگر رفت اینجا. اسمش اگه بحث درباره یه سوء تفاهم باشه، اگه هر دو این اسمو باور داشته باشیم، دیگه کار به هزار و یک ماجرا ختم نمیشه. میدونی وقتی این گفتگوی دو سویه رو دعوا تسمیه کردی، اون وقت باید قاعده دعوا رو نگه داری، چون مشهور این که تو دعوا که حلوا پخش نمی کنن. تو دعوا باید چشم ببندی، دهن بکشایی و نقل و نبات نثار کنی. تو دعوا جایی واسه ایثار نیست. تو دعوا باید حواست باشه، وا ندی و از خودت دفاع کنی. حالا دیگه چه فرقی میکنه طرف دعوا کیه و تو با کی داری مشاجره میکنی؟ میخواد دوست باشه، رفیق باشه، همسر باشه یا دشمن؟ دعوا دعواست و آداب خودشو داره. روز امروز تمومه. من خوب حالم که دو نفر به هم رسیدن، دو نفر از قهر به آشتی رسیدن. خوب حالم چون تو این شهر، خونه تاریکی که پر از هیاهوی سکوت بود، امشب پر از صدای خنده است. ملتمس دعای شمام که به دستگیری دلای خوبتون خدا مددی برسونه و دل تاریک منو به نور ایمان روشن کنه.
در 120 دقیقه آینده شما شنونده یک برنامه 24 ساعته خواهید بود. 24 ساعته خواهید بود.
لبخند تو را به دنیا ندهم.